یاران و همراهان عزیز و ارجمند، آدینه تان بخیر باشد. شما با رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم شنونده برنامه چوکی داغ باشید.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه با صحبت‌های مقامات حکومت طالبان در مورد سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان، اظهارات مقامات طالبان در خصوص تلاش‌ها برای پیشرفت صنعت و تجارت در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته را از سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل و دیدارهایش با مسئولان حکومت طالبان آغاز کنیم. بله، سید عباس عراقچی سفری به کابل داشت و با تعدادی از مقامات حکومت طالبان از جمله مولوی محمد حسن آخوند رئیس الوزراء و سرپرستان وزارتخانه های خارجه، دفاع و صنعت و تجارت حکومت طالبان هم دیدار کرد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار با آقای عراقچی را مثبت و سازنده خواند و ابراز امیدواری کرد که این سفر سطح روابط دو کشور را ارتقا بده. متقی گفت ایران و افغانستان دو کشور همسایه و مسلمان و همیشه در غم و شادی یکدیگر شریک هستند. دیگر مقامات طالبان هم این سفر را با اهمیت، مفید و سازنده خواندند و روابط دو کشور را در سطح مطلوب و رو به توسعه دانستند. خب حالا بریم سراغ عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، که در مراسم استقبال از آقای عراقچی و بعضی از دیدارهای وی با مقامات طالبان هم حضور داشت. آقای نظری در گفتگوی با تلویزیون طلوع افغانستان در این زمینه گفت که این سفر بسیار با اهمیت بود و مسئولان ایرانی برای همکاری همه جانبه با افغانستان در عرصه‌های مختلف اعلام آمادگی کردند.
مهمترین پیامی که سفر وزیر خارجه ایران به کابل داشته این بود که از نظر سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری ایران آماده هست که با افغانستان همکاری همه جانبه داشته باشد و در شرایط حاضر این سفر میتونه فوق العاده های اهمیت باشه، به این دلیل که در کنار آنچه که من اشاره کردم، موضوع مهاجرین عزیز ما و همچنین مسئله آب میتونه مورد بحث و دقت نظر قرار بگیره که یک راه حل منطقی بر از او جستجو شود که خدای نخواسته باعث تنش در آینده ها نشود. ای به این مفهوم است که اراده سیاسی در هر دو کشور وجود دارد برای تامین منافع دو جانبه و گفتگو سر برخی مسائلی که احساس میشه نیاز به گفتگوی بیشتر دارد و یک راه حل دقیق بر از او باید جستجو شود که هر دو کشور بتانه منافع ملی خود تامین بسازد.
بله، منافع ملی هر دو کشور همسایه و مسلمان و تأمین اونا بسیار مهم است. دو کشور ایران و افغانستان منافع مشترکی هم دارن که هر دو طرف به صورت مشترک به دنبال تأمین آن هستند. حال شما روابط ایران و افغانستان به ویژه در شرایط فعلی و با سفر وزیر خارجه ایران به کابل چطور میبینین؟
روابط گرم سیاسی و اقتصادی که بین دو کشور بعد از فتح کشور توسط امارات اسلامی وجود داشته در حال حاضر وارد مرحله جدید و سازنده شده. قطعا در پاسخ سوال شما ما میتونم بگویم که این سفر میتونه روابط دو کشور را ارتقا ببخشه و به گونه بسیار از کشورهای دیگر را تشویق بکنه که در پرتو دیپلماسی و تعامل با امارات اسلامی روابط خود را تنظیم بکنه و در واقع سیاست های خصمانه و تنشزا نمیتونه راه حل منطقی باشه و این نکته بسیار مهم یا پیام بسیار مهمیه که سفر آقای عراقچی میتونه برای کشورهای داشته باشه که هنوز هم به فکر تهدید هست و سیاست های خصمانه نسبت به مردم افغانستان دنبال میکنه.
بله، خب چه موضوعات مهمی در سفر مطرح شد و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت؟
دو تا موضوعی که مهم بود، یکی مسئله حقابه یا مسئله آب هست. در ارتباط هم یک نوع خوشبینی مشاهده پذیر بود، به خاطر از اینکه در واقع امارت اسلامی عملا نشان داده که به توافق نامه پایبند هست و توافق دو جانبه ای که قبلا صورت گرفته بود امارت اسلامی به او پایبندی کامل داره. البته ملاحظات شرایط هم باید مورد توجه قرار بگیره، به این معنا که اگر افغانستان خودش دچار خشکسالی باشه که امروزه با پدیده تغییر اقلیم ما مواجه هستیم، قطعا این ملاحظات باید مد نظر قرار بگیره، چون سیاست امارت اسلامی سیاست اعتماد سازی و به گونه تنش زدایی هست با همسایگان. و اگر آبی وجود داشته باشه در افغانستان، وزیر محترم امور خارجه ما تصریح کرد که برای ما سیستان و بلوچستان و هلمند فرق نمیکنه و ما آب را میخواهیم در اختیار همه ساکنان این جغرافیا برسانیم، به خاطر که منطق امارت اسلامی منطق مودت هست، دوستی هست و همکاری با همسایگان هست. بنابراین در این ارتباط هم من فکر میکنم که نگرانی هایی که برخی مقامات ایرانی هر از گاهی مطرح میکردن در این سفر برش نقطه پایان گذاشته شد و گفتگوی سازنده ای در ارتباط با این مسئله هم صورت گرفت که من فکر میکنم میتونه تاثیرات مثبت در آینده داشته باشه.
یک موضوع مهم مطرح شده در دیدارها را موضوع آب و حقابه عنوان کردین. موضوعات دیگه هم فکر میکنم مسائل مثل امنیت، توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری و موضوع مهاجرین بوده. از پیام های سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان بیشتر بگوین آقای نظری.
اولا این سفر یک سفر سیاسی با پیام مشخص سیاسی بود، به خاطر که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که یکی از بلندپایه‌ترین مقام سیاسی و کشور محسوب میشه در این شرایط به افغانستان تشریف آوردن، و دومی که مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور قرار است افزایش پیدا بکنه که در ارتباط ملاقات های با ارگان های مختلف صورت گرفت، چون بخش خصوصی ایران هم در این سفر وزیر خارجه ایران را همراهی میکرد و یک هیئت 50 تا 60 نفره بود. بنابراین من فکر میکنم که یک روند جامعی در مناسبات دو کشور داره شکل میگیره که اگر مدیریت شوه هم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ما میتونه مفید تمام شوه و هم برای ایران در عرصه های سرمایه گذاری و انتقال تجربیات متخصصین ایرانی و کسانی که در حوزه های اقتصاد و تجارت تجربه خوب داره در عرصه بازسازی و نوسازی میتونه هم برای ما مفید تمام شوه و هم برای کشور همسایه ما ایران.
اما تو که شما اشاره کردین، هیئت بزرگ سیاسی و اقتصادی آقای عراقچی را در سفرش به کابل همراهی میکنن. در بین اونا حتما افراد متخصص و مسئولی بودن که مسائل مطرح شده و توافقات انجام شده را پیگیری کنن دیگه نه؟
بله، در گذشته ها هم شما شاهد بودین که معاون محترم اقتصادی رئیس الوزراء جناب ملا برادر به ایران سفر کرده بودن و در او سفر هم همکاران اقتصادی در کنار از اونا بودن، از جمله بخش که به گونه با روش های اقتصادی آشنایی داره و چهره های توانمند بودن، اینا معاون محترم اقتصادی را در او سفر همراهی میکردن. بنابراین یک سری توافقاتی در او سفر هم مورد توجه قرار گرفته بود و در این سفر قرار شد که هم او فرایندها تعقیب شود و هم گفتگوهای سازنده توسط تیمهای فنی و تکنیکی در دستور کار قرار بگیرد که در واقع او تعهدات صرفا روی کاغذ باقی نمانه، چون هم ما هم ایران میتونیم از طریق گسترش مراودات اقتصادی بسیاری از مشکلات اقتصادی را برش نقطه پایان بگذاریم.
بله دیگه، دو کشور همسایه نیستن خو هستن، دو کشور مسلمان نیستن خو هستن، دوست و برادر و شادی شریک و غم شریک و حتی خون شریک نیستن خو هستن، دیگه چی میمانه؟ همکاری ها و مراودات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هم خو از قدیم وجود داشته و هر قدر که همکاری ها بیشتر شوه برای حل مشکلات و پیشرفت هر دو کشور موثر است نیست؟
اولا افغانستان و ایران دو تا کشور مسلمان و همسایه و برادر با مشترکات دینی و فرهنگی و تاریخی و تمدنی هست، بنابراین طبیعی هست که باید مناسبات خوب باشه. اگر در برخی موارد مشکل وجود داره ما از طریق گفتگو برای زورای حل پیدا بکنیم. دومی که جمهوری اسلامی ایران بعد از فتح کشور توسط امارت اسلامی روابط مستحکم با امارت اسلامی داشته و امروزه همونطور که پیشتر من اشاره کردم این روابط داره وارد یک مرحله جدید و یک فصل جدید میشه. خوشبختانه بهبود روابط و گسترش روابط میتونه تامین کننده منافع هر دو کشور باشه. به این دلیل که هم مسئولان امارت اسلامی هم مسئولان جمهوری اسلامی علاقه من هستند که مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی خود را افزایش بدن و بتونن یک الگوی خوبی را از همسایگی اینه همراه با احترام متقابل و سیاست عدم مداخله با عنوان اجندای مهم در دستور کار خود قرار بدن. همونطور که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که ایران هرگز قصد مداخله در سیاست داخلی افغانستان نداره و یک پیام بسیار خوب است، چون افغانستان از رهگذر مداخلات خارجی بسیار آسیب دیده. بنابراین این پیام من فکر میکنم یک پیام نوید بخش است. به این دلیل است که هر دو کشور مصمم هستند که روابط خود را قطع نظر از روابط با دیگرها در یک بستر طبیعی و تاریخی بر مبنای منافع دو جانبه مورد توجه قرار بده.
شنونده های عزیز، اما تو که گفتیم یک هیئت اقتصادی و بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران هم آقای عراقچی را در سفر به کابل همراهی میکردن. آقای عراقچی دیداری هم با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان داشت و آقای عزیزی هم با هیئت نمایندگان بخش خصوصی ایران دیدار کرد. در خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد آمده که در این ملاقات نمایندگان بخش خصوصی ایران با ابراز علاقه به سرمایه گذاری در بخش های معدن، زراعت و صنعت، آمادگی خود در خصوص آموزش افغانها در بخش‌های معدن و زراعت و معیاری سازی برخی تولیدات و نیز در بخش‌های خدماتی، فنی و مهندسی و واردات مواد معدنی و زراعتی از افغانستان اعلام کردند. دیدار پیرامون افزایش سطح تجارت میان ایران و افغانستان، استفاده حداکثری از بندر چابهار، بازارچه‌های مرزی و مشکلات آن، افزایش صادرات به ایران، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، ترانزیت و سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان هم بحث شد. آقای عزیزی با تاکید بر همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف و به خصوص بندر چابهار گفت که مطابق برنامه در راستای افزایش داد و ستد حرکت کردیم و اکنون تجارت میان دو کشور افزایش یافته و برای رسیدن به هدف تعیین شده باید موانع برداشته شود. ایم از بیانیه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد دیدار سرپرستی وزارتخانه با نمایندگان بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران. نورالدین عزیزی پیشتر در گفتگوی در مورد برنامه‌های این وزارت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی انتو گفت.
وزارت صنعت و تجارت یک بخش مهمش، یک ریاست مهمش که مستقل است، جلب سرمایه‌گذاری است. و همچنان یک برنامه بسیار خوب در کمیسیون اقتصادی که متشکل از بیشتر از فکر میکنم 12 نهاد است که مجموعاً جمع شدگی است، تحت نظر یکی از متخصصین فعالیت دارند، کار میکنند و همچنان وزارت صنعت و تجارت نسخه قانون سرمایه‌گذاری را پیشنهاد کرده به شیخ صاحب در دفتر شیخ صاحب است. هم قریب ان شاء الله توشیح میشه. من یقین دارم که این یک تضمین است، یک ضمانت است به سرمایه گذار کسی که در افغانستان بیاد. تمام مند جزئیات و کلیات سرمایه گذار خارجی و داخلی دو بحث شده ایست. الحمدلله که ما بتانیم امیر پیشنهاد کردیم که آلی ما میخواییم به خاطر از اینکه تمام قوانین افغانستان از سر گرفته میشه و بخشای مسائل شرعی و مسائل دین ما شما مطرح شده است. همه مثال از جمله بعضی مواردی بود که جریمه ذکر شده بود. ما از تمام قوانین ما مسائل جریمه را کشیدیم، مسائل سود بانکی را کشیدیم از تمام قوانین. به خاطر از این پس دوباره به شیخ پیشنهاد کردیم که روی موضوعات یک تیم دارن و سر از کار میکنن و برای ما انشاءالله روان میکنن.
برای سرمایه گذارانی که میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن، چه داخلی و چه خارجی، چه تسهیلاتی در نظر گرفته شده؟
در افغانستان امنیت سرتاسری آمده است و یک حکومت متعهد آمده است. کسی است به فضل و مرحمت خداوند که یک سرمایه گذار از تمام سر و مال و جان از این حمایت میکنه. و به خودتان معلوم است در این روزایی که اخیر ما خود ما در افتتاح بعضی از فابریکا را در شهر هرات ما داشتیم، در شهر مزار شریف ما داشتیم، خود کابل داشتیم، الحمدلله و روز به روز به می شکل اضافه شده رایی است و ما تسهیلات رکبرتی آوردیم. حقیقتا امی تقریبا در سفر اخیر ما 150,000 بیشتر جریب زمین در اختیار وزارت صنعت و تجارت گذاشته شد که به مردم باید به خاطر رشد صنعت داده شود، در برنامه های مختلف صنعتی باید داده شود. ما تقریبا در 6 زون کشور به خاطر صادرات زون های خاص صادراتی را ایجاد کردیم. در تمام بنادر کشور ما کمیته ملی بنادر الحمدلله آغاز کردیم. یعنی موضوعاتی است الحمدلله که همه یزیا به خاطر عزیز که ما چه رقم بتونیم یک سرمایه گذار حمایت کنیم. سرمایه گذار تنهایی نمیشه که ما اگر حمایت بکنیم که شما بیاین ما براتون قانون جور کنیم و قانون شما را حمایت میکنه. این نیازمندی از این داره که تماما در تسهیلات باید در یک کشور بر ازوا باید آماده ما داشته باشیم و این از همه کدنه یا ظرفیت ها را در یک کشور میبینند که آیا چه ظرفیت آیا دارن یا ندارن و خوشبختانه که الحمدلله افغانستان ما و شما پر از ظرفیت است.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. خوب شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، بحث اقتصاد و صنعت و تجارت و سرمایه گذاری مطرح شد. بیاین که اشترینگ تاونتیم و با همین اشترینگ پیش بریم و صحبت دمی میدان داشته باشیم. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان پیشتر گفتگوی با تلویزیون آریانا افغانستان داشت و در مورد فعالیت های این وزارتخانه گپ زد.
ما الحمدلله فعالیت ها در بخش های مختلف داشتیم. ما در سال گذشته تانستیم در 34 ولایت ریاست های خود فعال بکنیم. ریاست های صنعت و تجارت در ولایت فعال نبود، در بعضی ولایت ها ریاست بود، در بعضی ولایت های محدود آمریت ها بود. فعالیت های ما کم بود از اینکه برنامه هایی که ما روی دست داریم که اگر خواست الله متعال باشه ما بتانیم افغانستان و افغانستان تولیداتی و صادراتی بخیر کوشش داریم ببریم به طرف از دستاوردهای ما خوب بوده. ما تصمیم به این گرفتیم تا در 34 ولایت باید ریاست های ما فعال باشه. چون ما اراده به این داریم که در 34 ولایت این سرمایه گذاری صورت بگیره، پارک های صنعتی فعال در جریان سال تانستیم تا در اکثر ولایت فعال بکنیم و دیگه ولایت ها هم زیر کار است که ما ریاست هایش بخیر فعال بکنیم. در پالی از او ما تانستیم تا صندوق حمایت از سکتور خصوصی را ایجاد بکنیم که بتانیم از این طریق مشکلات سکتور خصوصی خصوصا در بنادر، در اینجا اکثرا تجار ما وقتی که در بنادر میرفتن مالشان می بود، اینا میرفتی که در خاک و در خصوصا در تابستان در خاک خاکدان شده، در زمستان در هوای سرد شده، مناسب نبود برای یک تجار که در تو یک حالت باشه. تصمیم به این شد تا یک مرجع باثبات به اصطلاح بگویم، یا یک مرجع که مکمل بتانه یک تجار ما وقتی که میره اونجا تمام سهولت ها برش باشه، اتاق باشه، زمینه خورد و نوشش مساعد باشه، زمینه بود و باشش مساعد باشه. روی از یک برنامه سنجش کردیم. در پالی از او مهمترین چیزی که مشکلات داشت سکتور خصوصی ما خصوصا صنعتکارای ما و سرمایه گذارای ما نبود، توزیع زمین بود.
بله، سر این موضوع توزیع زمین پس میاییم اگه فرصت بود، اما تو که میدانیم افغانستان با وجودی که تولیدات و صادراتی داره اما بیشتر یک کشور وارداتی است. از گذشته هم تو بوده، اما ظاهرا واردات افغانستان بیشتر هم شده اخیراً. چرا؟
دلیل واردات ما برتان میگم چرا واردات بیشتر داریم. ما در سال 2024 تقریبا در حدود 1,804,000,000 دلار صادرات داریم و واردات هم تقریبا در حدود 10,600,000,000 است که خیلی زیاد است تفاوت. ما دلیلش این است که ما تازه میخواییم روی پای خود بیستیم، اکثرا مواد خام مورد ضرورت فابریکات تولیدی خود ما از بیرون وارد میکنیم. دلیل عمدهش که واردات ما بیشتر شده نظر به سال گذشته، سال گذشته تقریبا در حدود 7 میلیارد دلار ما واردات داشتیم و امسال زیاد شده. دلیل زیاد شدن چیز که اکثرا فابریکات تازه ایجاد شده در کابل و ولایات به فعالیت شروع کرده، الحمدلله زمینه کار مساعد شده به هموطنان ما و ما تانستیم تا بیشترین مواد خام از جاهای از کشورهای مختلف دیگه وارد بکنیم. دلیل عمده ازی که افزایش پیدا کرده همه واردات مواد خام است. در پالی ازو ما صادرات ما در سال گذشته 1,884,000,000 دلار بود که فعلا 84 میلیون دلار ما به اصطلاح کم شده صادرات ما که 4% میشه در مجموع صادرات.
خب بالاخره وقتی که کارخانه ها فعال شده و مواد خام وارد شده تولید هم شده دیگه، حتما وقتی که تولید شده باید صادرات هم زیاد میشده دیگه، نه چرا نشده؟
صادرات ما افزایش پیدا میکرد. در ابتدای سال ما مجلسی که داشتیم تصمیمی که گرفته بودیم برای که باید صادرات ما بالاتر از 2 میلیارد دلار برسه. همه هموطنای عزیز ما در جریان هستن که پاکستان مشکلاتی را در داخل خودش داشت، مردمش مظاهرات میکردن، این سبب شد تا راههای صادراتی و وارداتی ما بند شه و صادرات ما کاهش پیدا بکنه. ما در سال گذشته به پاکستان تقریبا در حدود بالاتر از 1 میلیارد دلار صادرات داشتیم، امسال در حدود 800 میلیون دلار صادرات داریم. دلیل عمدهش همین بند بودن راههاست و در پلی از او ما در جستجوی از این شدیم که بتانیم از راههای مختلف صادرات و واردات خود ادامه بدیم. شما در جریان هستین که در گذشته ها وقتی که مسیرهای یا گذرگاه های پاکستان بند میشد، نرخ اجناس حتی تا 100% بالا میرفت. حالا الحمدلله با برنامه‌ای که ما سنجش کردیم، با برنامه‌ای که ما داریم با تمام کشورهای روابط دوستانه برقرار کردیم، روابط تجارتی، و ما تانستیم تا با سبب این روابطی که ما برقرار کردیم بتانیم تمام دروازه های صادراتی و وارداتی را بر کشور خود باز بکنیم با کشورهای آسیای میانه. و امروز شما شاهد هستین که تیل و گاز و آرد و روغن همه چیز نسبت به زمانهای حکومت گذشته که در همه طور وقت در زمستان گاز ما شاهد ازی هستیم که تا 100-110 افغانی میرسید، الحمدلله امروز در بازارهای ما در حدود 50 است.
از وضعیت بخش جواز تجارت هم میگین آقای آخوندزاده؟ جواز کار برای تاجرها و سرمایه گذارها به آسانی داده میشه؟
ما در بخش جوازها هیچ نوع مشکل نداریم در جواز دادن، منتها یک مسئله پیش آمده که تعداد از دوستا گاه گاه گله میکنن به این که ما یک قانون نو را وضع کردیم که در این قانون نو 5 دگه افغانی از کسی که میخواد در بخش تجارت، صرفا در بخش تجارت است، سرمایه گذاری کنه ما ضمانت میگیریم. به خاطر از اینکه در گذشته به نام پودری میامدن جواز میگرفتن، بنا حتی به نام مرده گرفته بودن در حکومت قبلی و از این استفاده میکردن به نام رئیس و به نام معاون و به نام اینان از این جواز استفاده میکردن. وقتی که شکایت ها به ما زیاد رسید از تجارت محترم که از نام از جواز تجارتی و از نام تجار سوء استفاده صورت میگیره در داخل افغانستان و همچنان در بیرون از افغانستان، ما تصمیم به این گرفتیم که تا تفکیک بین تجار واقعی و سرمایه گذار واقعی و غیر واقعی و چنان ما قانون وضع کردیم. در باقی جوازات هیچ نوع مشکل نیست، کسی که میخواد جواز بگیره در بخش تجارت، در بخش صنعت، در هر بخشی که جواز بگیره ما هیچ نوع مشکل برشان نداریم. نظر به اسنادشان است، نظر به اظهارنامه‌شان است، نظر به اساسنامه‌شان است، تمام چیزشون مکمل باشه مطمئنا در 2-3 سال جواز گرفته میتونه.
بله دیگه، اگه اسنادش کامل نباشه باید ایسو بده و اوسو بده تا بالاخره اسناد خود تکمیل کنه. البته خدا کنه که مثل بعضی از ادارات در گذشته وری بهانه جویی و بهانه گیری در مورد اسناد نباشه و با مراعات و چشم پوشی از بعضی موارد غیر ضروری جواز بتن دیگه که مردم به کاروبار زندگی خود برسن. در گذشته در بعضی از ادارات مردم هم تو سرگردان می شدن، ایلوی ایلوی و بهانه گیری می شد و آخرش هم گفته می شد که ولی بیادر ماش نیست، زندگی سخت است، یک شیرینی و یک چای پولی ما را بتین و ای گپا. البته گفتم دیگه که خدا کنه حالی تو نباشه. آقای خونزاده، برای رونق تجارت و بر معرفی و بازاریابی محصولات تولیدی افغانستان در داخل و خارج چه اقداماتی انجام دادین شما؟
ما در سال 1403 در تقویم خود وزارت 50 نمایشگاه را گنجانیدیم که از این 50 نمایشگاه 37 نمایشگاه باید در داخل افغانستان تدبیر شود و 13 نمایشگاه در بیرون از افغانستان. با تمام صنایع افغانستان خصوصا به صنایع دستی ما تانستیم الحمدلله بازار خوبی توسط این نمایشگاه ها برگزار بکنیم. اکثر کسایی که خصوصا خانم های متشبثی که دستاوردهای صنعتی دارند اینا تانستن در این نمایشگاه بیان، در این نمایشگاه ها دستاورد خوب داشته باشند و تانستن تا اقلامی را که اینا بافتن یا جور کردن در مجموع ای را بتانن به ملت معرفی بکنن و بتانن فروش خوب داشته باشن. ما شاهد هستیم که در بامیان، در هرات، در بلخ، در قندهار، در خوست، حجاب سال مردم از اکثر صنایع ما خبر نبودن که خانمای متشبث در داخل افغانستان اینا را جور میکنه. خیلی با استقبال گرم مردم روبرو شدن. ما خودم شخصا شاهد هستیم که یک نمایشگاهی که در کابل برگزار شده بود به نام نمایشگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در بخش خانم ها بافه از بامیان آورده بودن که واسکت بود و کلا بود و شال بود و چپن بود و چیزا بود. من خودم رفتم اونجا، برام خیلی جالب تمام شد. من یک در وزارت تجارت کار میکنم. هموطنای ما همچنان از اکثر اقلام خبر شدن. خوشبختانه این مشکوهایی که ما داشتیم خیلی دستاورد مثبت داشت و در بیرون از افغانستان و همچنان.
بله امیر خراست گفتین آخوندزاده صاحب، همین زن ها و دخترای افغانستان که قدر در حقشان اجحاف شده و میشه در مناطق مختلف کشور، هنرهای واقعا نابی دارن، مخصوصا در بخش صنایع دستی، قالین بافی، گلن بافی، خیاطی، گلدوزی و سوزندوزی های مختلف و بخش های دیگه که باید مورد حمایت قرار بگیرن تا هم زندگی خودشون سر سامان بگیره و هم تولیدات افغانستان در این بخش که در خارج بسیار طرفدار هم داره صادر شوه و هنر زنای افغان به دنیا معرفی شوه. یک صندوق حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران تشکیل شده بود. از اون صندوق چه خبر و ای که چه سهولت هایی را میخواین برای کارخانه دارا و کارگاه دارا که در پارک های صنعتی یا شرک های صنعتی فعال هستن فراهم کنین؟
همین صندوق حمایت سکتور خصوصی که گفتیم اولی که در این جمع‌آوری میشه پس برای خود سکتور خصوصی مصرف میشه و ما برنامه های داریم در پارک های صنعتی. ما در تمامش ما میخواهیم سهولت ها را ایجاد بکنیم. بزرگترین مشکل مشکل برق است در پارک های صنعتی ما که ما روی از این برنامه های گرفتیم که ما فعلا 16 ساعت برق برای پارک های صنعتی خود میتیم. تصمیم به این است که این برق بخیر 24 ساعته شود و تولیدات ما 24 ساعته شود و روی از این که در پارک های صنعتی مسئله آب است، مسئله برق است، مسئله سرک است، مسئله اینترنت است و مسائل دیگه ای است. در تمام از این ما برنامه های داریم. ان شاء الله در سال پیشرو کارا شروع میشه.
خب گفتیم که سر بحث توزیع زمین برای سرمایه گذارا و تولید کننده ها برمیگردیم. امیال وقتش است. در این بخش شما چی کردین و چی میکنین؟
ما درباره توزیع زمین قانون را وضع کردیم و این قانون الحمدلله توشیح شد و تقریبا در حدود 1200 صنعتکار ما منتظر توزیع زمین بودند و همیشه واقعا مشکل عمده و اساسی بود که ما سرمایه گذار دعوت میکردیم بیا در افغانستان سرمایه گذاری کنیم اما زمین برشان زمین مساعد نبود. حالا خوشبختانه بر ما اجازه شد برای توزیع زمین. ما کار داریم روی اسناد شرکت هایی که درخواست زمین دادن که ما ببینیم اسناد از اونا پورا باشه. ما سر از اونا به اصطلاح قاعده و قانون سختی رو وضع نکردیم. فقط چند چیز است که اونا باید داشته باشن. یکی کپی جواز است، پلان تجارتی است، نقشه زمین است، نمبر تشخیصی است، اساسنامه است، معاون رئیس باید تذکرهایشان باشه، اظهارنامه است، پروفایل است. دیگه چیزایی است که همه شرکت ها می داشته باشه. ما برشان زمین میتیم. ان شاء الله که در ماه حمل مطمئن به این هستیم که توزیع زمین شروع میشه برشان. ما یک مثال رو می خوام اینجا وضاحت بدم که ما دو بخش داریم. یکی سرمایه گذاران داخلی ما است، یکی کسایی که ما دعوت کردیم که تجار هستن، سرمایه گذار هستن، اونا بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
خب حالی که بحث سرمایه گذاری و تولید و توزیع زمین برای تولید کنندگان و شرکای صنعتی و این گپا مطرح شد، یادآور شویم که یکی از بخش های تولیدی که در افغانستان مخصوصا در سالهای اخیر فعالتر شده بخش ذوب‌آهن و تولید آهن‌آلات مختلف است و تعداد زیادی کارخانه‌های ذوب‌آهن هم در افغانستان وجود دارد. بیاین ببینیم که در این بخش چه گپ است. بله، عبدالنصیر رشتیا رئیس اجرایی اتحادیه‌های ذوب‌آهن افغانستان در گفتگویی که با تلویزیون یک افغانستان داشت در این مورد گپ زد.
بعد از مواد نفتی پرکارآمدترین محصول و یا مواد فلزی است و یا آهن‌آلات است که بعد از مواد نفتی بزرگترین مصرف کننده در دنیا فلزات می باشد. و زیر مجموعه صنایع فولاد در حدود 260 مجموعه دیگه داره کار میکنه. یعنی از لحاظ اهمیت خیلی بلنده که داره در تمام صنایع، یعنی 260 صنایع دیگه هم آهن استفاده میشه. یعنی زیر مجموعه ازی کار میکنه و فعالیت داره. خوشبختانه افغانستان در 1400 نقطه معادن داره. یعنی ما حال را که مسروی که صورت گرفته در 1400 نقطه ما معادن مختلف داریم. خوشبختانه بیشترین از او را معادن آهن تشکیل میده و معادن آهن افغانستان به میلیاردها دلار ارزش مجموعی ازی میشه. در صورتی که ما بتونیم این مواد خام خود در داخل کشور پروسس و تولید بکنیم، بعدش او را مورد استفاده قرار بدیم، یعنی ارزش افزوده شه و بالایش، بعد ما به بزرگترین صادر کننده آهن‌آلات در شورای منطقه ما بدل خواهد شدیم. و در حال حاضر خوشبختانه که ما توان و ظرفیت ایره داریم که بتونیم معادن کشور در داخل خود افغانستان پروسس و تولید بکنیم.
اما تو که شما گفتین آقای رشتیا، افغانستان دارای منابع و معادن سرشار است، اما تا به حال چقدر از این معادن استخراج و استفاده شده؟
خب تا جایی که من فکر میکنم متاسفانه تانوس معادن افغانستان مورد بهره برداری قرار نگرفته. تنها در قسمت اکتشاف و سروی زو کارهای انجام شده که در ولایت‌های مختلف ما خوشبختانه که معادن آهن داریم، از جمله کابل، میدان وردک، پنجشیر، بامیان و هلمند و بعضی ولایت‌های دیگه که بزرگترین معادن آهن افغانستان در ولایت زیبای بامیان در آجیگر قرار داره که 4 دلیز می باشه که قبلا چندین شرکت های به خاطر عقد قرارداد با دولت افغانستان مراجعه کردن که از جمله چنایا بودن و کانادایی ها در البته در زمان جمهوریت، اما دقیقاً تا هنوز معلوم نیست که آیا معدن حاجیگر به قرارداد رفته یا خیر. همچنان در غوریان هرات هم معدن آهن داریم که خوشبختانه برنده از اون معدن هم افغانای خود ما شدن با شرکای خارجیشان که کارهای زیربنایی از او شروع شده و تأسیساتش احداث شده، اما تا هنوز به طرف استخراج نرفته.
دلیلش چی بود آقای رشتیا؟
44 سال جنگ ها و نامنی ها سبب ازی شد که هیچگاهی افغانستان فرصتی را پیدا نکنه که بالای زیر ساخت ها و زیر بناهای خود کار بکنه و افغانستان همیشه متکی به واردات بوده و تمام نیازمندی های خود از بیرون از کشور وارد میکردن و در حکومت های قبلی هم چندان علاقه به صنعت و تولید در داخل کشور وجود نداشت و بیشتر افغانستان کشور مصرفی بود و افغانستان متاسفانه مبدل شده بود به نمایندگی کمپانی های خارجی و بحث نامنی ها، جزایر قدرت، فساد بسیار گسترده‌ای که در ادارات حکومتی وجود داشت سبب ازی شد که هیچ کس جرأت نکنه که پول خود بیاره در افغانستان سرمایه گذاری بکنه در بخش زیربناها و هیچ سرمایه گذار حاضر نمیشد که به داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه، به دلیل ازی که چیزی که خیلی مهم به یک سرمایه گذار هست و مسئولیت جانی و مالی است و شما هیچگاه در افغانستان پیش از امارات اسلامی افغانستان مسئولیت نداشتین، نه مالتان مسئول بود نه جانتان مسئول بود و همچنان از طرف دیگه فساد بسیار گسترده‌ای که در نهادهای حکومتی خصوصا در گمرکات بود سبب ازی شد که بعد از سال 2014 ما شاهد فرار سرمایه از افغانستان باشیم و به میلیاردها دلار سرمایه افغان ها از کشور رفتن و به کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه مثل ترکیه و بالاخره دبی این پول اونجا سرمایه گذاری شد. اما بعد از تحول سیاسی در افغانستان خوشبختانه که از یک طرف امنیت سرتاسری تامین شد و از طرف دیگه چیزی که برای تجار و سرمایه گذار مهم بود بس مسئولیت جانی و مالی بود و همچنان تامین امنیت و مبارزه جدی با فساد.
حالا که شما از شرایط قدر تعریف میکنین و میگین که در گذشته مشکلات بوده و حالا مشکلات حل شده، خیچی را حداقل در 3.5 سال گذشته اقدام خاصی برای استخراج معادن آهن افغانستان و یا حداقل سرمایه گذاری در این زمینه انجام نشده؟
ببینین 3 سال از حکومت میگذرم و طی 3 سال با توجه به سیاست های اقتصاد محوری امارات اسلامی افغانستان تمایل به سرمایه‌گذاری در افغانستان با گذشت روز داره افزایش پیدا میکنه و معدن بخشی است که خیلی دقت و مطالعه جدی ضرورت داره و یک سرمایه‌گذاری خیلی گزاف ضرورت داره که تا بتونن این معدن استخراج شه. به این شکل شما میبینین که از مس عینک تقریبا 12 13 سال یا بیشتر از اون میگذره و هنوز هم به مرحله استخراج نرسیده، یعنی کارهای زیاد صورت گرفته. تا 3 سال گذشته خوشبختانه که تلاش های از طرف فابریکات فولاد افغانستان صورت گرفته و در قسمت عقد قراردادها کارهای هم صورت گرفته و خیلی کارها هم پیش رفته. امیدوار هستیم که به زودترین فرصت اتحادیه فولاد افغانستان و یا شرکت های زابان افغانستان به زودی بتونن یکی از معادن آهن به شکل اختصاصی در اختیار خود بگیره تا ما در آینده با کمبود مواد خام مواجه نشیم. دروازه های وزارت محترم معدن و پترولیم همیشه باز بوده و این کار ضرورت داره که تا معادن تثبیت شوه که به چی مقدار سرمایه گذاری ها نیاز است و یا ظرفیتی امکان داره که در داخل کشور استخراج شوه و پروسه شوه یا خیر. چیزی که خیلی مهم به حکومت فعلی افغانستان این بود که تا جایی که ما شخصا در ارتباط هستیم تلاش ها به این هست که معادن کشور چی معادن آهن باشه و یا چی معادن غیر آهن باشه تماما مراحل زود در داخل کشور صورت بگیره، یعنی به این معنی که امارات اسلامی افغانستان طرفدار خام فروشی نیست، یعنی به این معنی که به هیچ عنوان اجازه نمیدن که مواد مدنی ما به شکل خام به بیرون از کشور بره، چون اگر بس فروش مواد خام باشه باز او هیچ نوع مسئولیت بلند اقتصادی نداره.
ما هم واقعا طرفدار خام فروشی نیستیم. مواد معدنی افغانستان واقعا نباید به صورت خام از کشور خارج شود، چون اگر او رقم باشه عاید خاصی بر افغانستان نداره. باید در داخل استخراج و پروسس یا فراوری شود و بعد از اینکه نیازهای داخلی را پوره کرد باقی ماندهش صادر شود. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @ رادیو دری مشهد است. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3826 و از افغانستان با شماره 07-794-71-71-44 هم فراهم است و با این شماره ها از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیامک ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
تشکر از همراهی شما عزیزان ارجمند با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری. علاقمندان به ادبیات دعوت می‌کنم با برنامه پارسی گویان همراه باشید.
به نام او که جان جهان است و جانان ما، و درود و ارادت به شما پارسی گویان ایران و جهان که جان و جهانی به شیرینی فارسی دارید. در این فصل سرد آمده ایم تا از گرمای دلچسب فارسی بگوییم که به آتش ماننده است. فارسی به سان آتش است، می سوزد و خاکستر می شود و از زیر خاکستر باز شعله می کشد. زبان فارسی زبان شعر و داستان و موسیقی و همدلی است، و گاه زبان آتش، زبان آتش که می سوزد و از نو زندگی می آفریند. تو گویی شوربایی در این آتش می پزد تا گرسنگی و اندوه و نومیدی را بپیراید. و چقدر این آتش به آن پرنده افسانه‌ای ققنوس می ماند، همان که می سوزد و می سوزد و در خاکستر خود از نو می شکفد، همان که نمی میرد، همان که هرگز نمی میرد. در وصف ققنوس در اساطیر نوشتند این پرنده را توالد نیست، که یعنی فرزندی نمی زاید، بلکه خود فرزند خیش است. پرویز یاحقی به زیبایی مرگ و تولد نمادین و اسطوره‌وار ققنوس را توصیف می‌کند. چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید، هیزم بسیار گرد کند و بر بالای آن نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند و از آن آتش افروخته گردد و او در آتش خیش بسوزد و از خاکسترش ققنوسی دیگر در وجود آید. گویند موسیقی را از آواز او دریافتند. موسیقی که در طی صده ها هم نشین زبان فارسی بوده است، نوازشگر زبان فارسی بوده و چه بیشمار تصنیف ها که ملودی شدند و زبان فارسی را از سوختن رهانیدند. چه بسیار سروده ها که آواز شدند بر لبها و از یاد نرفتند. سعدی و حافظ، مولانا موسیقی شدند و از یاد نرفتند.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام قمرم، پیش من، پیش من سخن شمع و شکر مگو.
این در خود سوختن و باز از نوزادن فارسی را آن ادیب گرانمایه پارسیگوی دکتر محمد علی اسلامی ندوشن چه زیبا وصف می کند و چه زبردستانه پیوند می زند به سرنوشت ایران و ایرانیان و در نگاهی فراتر به سرنوشت همه پارسیگویان. بین افسانه ققنوس و سرگذشت ایران تشابهی می تواندید. ایران نیز بارها به مانند مرغ در آتش خود سوخته و باز از خاکستر خیش زاییده شده است. گویی روزگار همه بلاها و بازیهای خود را بر ایران آزموده است. او را بارها بر لب پرتگاه برده و باز از افتادن بازش داشته. ایران شاید جان سخت‌ترین کشور دنیا باشد، چون دوره‌هایی بوده است که با نیمه جانی زندگی کرده اما از نفس نیفتاده و چون بیمارانی که می‌خواهند نزدیکان خود را بیازمایند، درست در همان لحظه که همه از او امید برگرفته بودند، چشم گشوده و زندگی را از سر گرفته است. پس نترسیم از سوختنها، شعله کشیدنها، که تولد در راه است. تولدی که پاسدار زبان فارسی است، پاسدار روح به درد آغشته پارسی گویان در سراسر گیتی. آیا اطلاق صفت میثاق ملی برای زبان فارسی درست است یا خیر؟ دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، به این پرسش پاسخ خواهند گفت. او در ادامه به وصف پارسی در اشعار نظامی گنجوی خواهد پرداخت.
به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. به روال برنامه های قبل، ابتدا به یک پرسش پاسخ میدم و پرسش اینه که آیا اطلاق صفت میثاق ملی برای زبان فارسی چون بعضی معتقدن که زبان فارسی ممکنه یک زبان میانجی باشه یا زبان رسمی باشه، اما میثاق ملی نیست. در پاسخ به این پرسش باید بگم که خب به سبب این که هزاران ساله که مردم ایران از این زبان به عنوان زبان ملی استفاده کردن. زبان ملی یعنی چی؟ زبان ملی یعنی زبانی که همه اقوام یک ملت این زبان رو به عنوان وسیله ارتباطی و فراگویشی خودشون انتخاب کردند. و وقتی اینجور اتفاقی میفته، طبیعتاً این زبان تبدیل میشه به یک زبان رسمی و یک زبان ملی. و از دیرباز اسناد، متون، مکاتبات رسمی و ملی، سنگ نوشته ها، کتیبه های به جا مونده از دوره های باستان و میانه با این زبان ثبت و ضبط می شدند. و امروزه این آثار در زمره آثار ملی ما ثبتند. پس اطلاق لفظ ملی و میثاق ملی برای این زبان نه تنها حرف بی‌پایه‌ای نیست، بلکه سخنی دقیق و مستنده. ما در قانون اساسی هم در اصل 15 داریم که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسیه. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاده. اولا این اصل یک اصل از کل مجموعه قانون اساسی. قانون اساسی چیه؟ قانونیه که به رأی عمومی گذاشته شده، به تأیید خبرگان مردم رسیده، بعد مردم به این رأی دادن و مردم به این رأیی که دادن پایبندن و پایبندی به قانون اساسی برای مردم و مردم یک جامعه تکلیفه. و چون خود قانون اساسی میثاق ملی محسوب میشه، تمام اجزا و اصول اون هم میثاق ملی حساب میشه. بنابراین وقتی میگیم زبان فارسی میثاق ملیه، به این جهات هست که میگیم میثاق ملیه. اینی که در کشورها، در یک کشوری زبان ملی وجود داشته باشه، این رایجه. مثلا در قانون اساسی کشور فرانسه در ماده 2 ما داریم که زبان رسمی این جمهوری فرانسوی است. و یا در کشور ترکیه در ماده 3 قانون اساسی داریم میگه که ترکی زبان رسمی مردم ترکیه است. این در حالیه که در همین کشورها، هم در کشور فرانسه و هم در کشور ترکیه، ممکنه ده ها زبان دیگه وجود داشته باشن. مثلا در ترکیه زبان کردی رایجه، بیش از 10 استان اونجا زبان کردی دارن. زبان قبرسی، زبان یونانی، زبان تاتی، زبان کردی، زبانهای مختلف در اونجا وجود داره. اما طبق قانون یک زبان رو زبان رسمی کردن.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر سنگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر زر سنگر شناسد، قدر گوهر گوهری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
اما در ادامه بحثمون پارسی در شعر فارسی، این بار میخوام به سراغ یکی از بزرگترین شاعران ایران زمین برم، کسی که بزرگترین حماسه های عاشقانه زبان فارسی رو خلق کرده، نظامی گنجوی، شاعر بزرگ قرن 6 که در گنجه در سرزمین عران به دنیا اومده. آثار اصلی و مهم او تماماً به زبان فارسیه. نظامی در اشعار خودش لفظ فارسی رو به 2 معنا به کار برده. یکی به معنی زبان پارسی و دیگری به معنی کشور ایران، که این امر رایجی بوده. در کلام شاعران دیگر هم همین دو معنی وجود داشته. وقتی گفته شده پارسی، یا منظور زبان فارسی بوده یا منظور کشور پارسی بوده که ایران بوده، و این خود دلیلیه بر این که پارسی یعنی زبان پارسی هیچگاه زبان یک قوم خاص نبوده و هرگاه پارسی گفته می شده یا منظور زبان مردم ایران بوده یا منظور خود کشور ایران بوده، که در نگاه نظامی هم همین هست. که در ادامه من نمونه هایی از شعر نظامی رو برای شما می خونم که لفظ فارسی رو یا پارسی رو در چه جایی به کار برده. نخست در خمسه، در لیلی و مجنون، نظامی خودش رو دهقان فصیح پارسیزاد معرفی میکنه و چنین میگه که دهقان فصیح پارسیزاد از حال عرب چنین کند یاد. اولا اینجا میگه پارسیزاد، اینجا یعنی ایرانی زاده. میدونید که نظامی مادری کرد داشته و پدری اهل عرام، و اینجا با صراحت میگه دهقان فصیح پارسی زاد. و در خسرو شیرین، منظومه خسرو شیرین، در جایی که داستان ملاقات خسرو با شیرین رو در سر یک چشمه‌ساری میخواد بیان بکنه، اینجوری میگه: سخن گوینده پیر پارسی خان، چنین گفت از ملوک پارسی دان. پیر پارسی خان چنین گفت از ملوک پارسی دان. پارسی خان و پارسی دان، که چون خسرو به ارمن کس فرستاد، پرستش کردن آن سرو آزاد، شب و روز انتظار یار می داشت، امید وعده دیدار می داشت. در اینجا پارسی خان و پارسی دان مراد زبان فارسیه، کسی که پارسی می خواند و کسی که پارسی می داند. و باز در منظومه خسرو شیرین و داستان به خاک سپردن خسرو پرویز اینجوری میخونیم: به آیین ملوک پارسی عهد، بخوابانید خسرو در آن مهد. اینجا ملوک پارسی نه یعنی شاهان زبان فارسی، یعنی ملوک ایرانی، یعنی پادشاهان ایرانی. و باز در لیلی و مجنون، در اون جایی که سبب نظم کتاب رو بیان میکنه، اینطور از زبان فارسی صحبت میکنه نظامی: در زیور پارسی و تازی، این تازه عروس را ترازی. دانی که من آن سخن شناسم، کبیات نو از کهن شناسم. ترکی صفت وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست. آن که از نسب بلند زاید، او را سخن بلند باید. اینجا میگه که من در زیبایی های سخن پارسی و تازی کسی هستم که میشناسم دقایق این دو زبان رو، و دانی که من آن سخن شناسم، ابیات نو از کهن شناسم. کهن منظور پارسی باستان و پارسی دوره میانه است. بعد میگه که زبان ترکی زبان صفت اصلی ادبی ما نیست. آن که از نسب بلند زاید، یعنی خودش رو میگه، او را سخن بلند باید. بگه من چون پارسی زادم، باید سخنی در خور نژادم بگم و در خور نسبم که ایرانیست بگم. پس در اینجا هم نظامی نسب و پیشینه خودش رو پارسی میدونه و هم زبان خودش رو زبان پارسی و زبان نیاکان خودش میدونه. و این البته یک پاسخیه به کسانی که در اقداماتی غیر فرهنگی تلاش میکنن با جعل تاریخ و وارونه کردن تاریخ نظامی گنجوی رو مصادره بکنند، هم نژادش رو مصادره بکنند، هم زبانش رو. و جالبه حالا امروز به جهت مسائل سیاسی که اتفاق افتاده در 200 سال اخیر، خب زادگاه نظامی گنجوی از ما دور افتاده، اما نژاد نظامی گنجوی که از ایران دور نیفتاده، زبان نظامی که دور نیفتاده. هرچند که امروزه بیان اشعاری رو ترجمه بکنن بگن که این اشعار اشعار نظامیه، با ده ها و صدها نسخه خطی به جا مونده از قرنهای هفتم و هشتم به بعد نظامی چه کار میکنن؟ مگه میشه جعل کرد فرهنگ رو؟ و باز در هفت پیکر وقتی که نظامی میخواد به دنیا آمدن فرزندی برای نعمان نامی سخن بگه که این فرزند با بهرام فرزند یزدگرد از شیر یک دایه خوردند، این دوتا بچه رو اینجوری توصیف میکنه: شاهزاده در آن حصار بلند پرورش میگرفت سالی چند، جز به آموختن نبودش رای، بود عقلش به علم راه نمای، تازی و پارسی و یونانی یاد دادش مغ دبستانی. اینجا منظور زبان فارسیه، یعنی از سه تا زبان یاد میکنه. و باز در هفت پیکر و در داستان آگاهی یافتن بهرام بر مرگ پدر، چون پدرش یزدگرد از دنیا میره و بهرام در سرزمین یمن هست و وقتی میخوان برن بهرام رو بیارن به پادشاهی بنشونند، برخی نگرانن که نکنه بهرام که به پادشاهی برگزیده بشه ایرانیان رو ارج نگذاره و توجه بیشتری به تازیان و اعراب و یمنی ها بکنه. و نظامی اینجا میگه: گرچه بهرام سربلندی داشت، دانش و تیغ و زورمندی داشت، تازیان را دهد ولایت و گنج، پارسی زادگان رسند به رنج. به نقل از اشخاصی که نگرانن میگه: کس نمیخواست کو شود برگاه، کسی دوست نداشت اون پادشاه بشه، چون خدا خواست برنهاد کلاه. اینجا پارسی زادگان یعنی ایرانیان، نه یعنی زبان فارسی. و باز در هفت پیکر و در داستان لشکرکشی خاقان چین برای جنگ با بهرام اینجوری میخونیم: هر کسی پیش او زمین میرفت، در خور فتح و آفرین میرفت، پهلوی خان پارسی فرهنگ، پهلوی خاند بر نوازش چنگ. اینجا پهلوی خان یعنی فهلویات خان، ترانه خانها، پارسی فرهنگ یعنی خوانندگان و رامشگران و خونیاگرانی که فرهنگ پارسی و فرهنگ ایرانی داشتند. رفتن اونجا با چنگ و آواز پهلوی میخوندن، فهلویات میخوندن. شاعران عرب چو در خوشاب شعر خواندند بر نشیب رباب، شاه فرهنگ دان شعر شناس، بیش از آن دادشان که بود قیاس. به گمانم پهلوی خان همونطوری که عرض کردم منظور خنیاگران و نوازندگانی باشه که فهلویات رو میخوانند، و فارسی فرهنگ هم اینجا مقصود ایرانیانه. و باز در هفت پیکر در جایی که بهرام سران لشکر خودش رو عتاب میکنه، نظامی اینجور نقل میکنه: مرتفع جامه‌های قیمتمند، بیشتر زان که گفت شاید چند، تازی اسبان پارسی پرورد، همه دریا گذار و کوه نورد. یعنی اسبان عربی که مشهور بودند که به وسیله ایرانیان تربیت شدند، تازی اسبان پارسی پرورد. و بالاخره در شرفنامه و در ماجرای فرستادن اسکندر روشنک رو به سرزمین روم اینجوری میخونیم که: جهاندار فرمود کی در وزیر، برفتن نشست از بر بارگیر، کتبخانه پارسی هرچه بود، اشارت چنان شد که آرند زود، سخنهای سربسته از هر دری، زهر حکمتی ساخته دفتری. و اینجا کتبخانه پارسی که نظامی میگه کتابخانه پارسی دو تا معنی میتونه داشته باشه، یکی کتابخانه هایی که در ایران بودن و یکی هم کتاب هایی که به زبان فارسی نوشته شدن. هر دو مقصود، یعنی هم به معنی زبان فارسی و هم به معنی کتابخانه های ایرانی، میتونیم هر دو رو استنباط بکنیم از این شعر نظامی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
فرصت دیگری از گفت و شنود ما پارسی گویان رو به پایان است. تا درودی تازه و گفت و شنودی دوباره، در پناه آفریدگار مهربان باشید و پاسدار واژه‌های زبان شیرین و دیرینی که دل ما و شماست.